این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گیرد. سلام الله سلام
الله عليك يا آموزش کلام جدید استاد ربانی گلپایگان کاری از دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خاوران برنامه اول
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع مباحث کتاب همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید بحث‌هایی از کلام جدید است. قبل از این که به یعنی مباحثی از کلام جدید پرداخته شود، در بخش اول کتاب به معرفی خود علم یعنی علم کلام پرداخته شده و درباره این که تعریف این علم چیست و چرا به این نام نامیده شده، هدف این علم چه چیز بوده است یا چه چیز می باشد، چه ضرورتی این علم دارد، موضوع و مسائل آن کدام است، چه نسبتی با علوم دیگر دارد و تاریخ آن و تحولاتی که در آن رخ داده اینها چیستند و بالاخره کلام جدید یعنی چی و چه نسبتی با کلام رسمی یا کلام قدیم داره. اینها مجموعه بحثایی است که در بخش اول آمده. حالا ما به ترتیب اینها را شروع می‌کنیم. در فصل اول دو مسئله بررسی شده، یکی تعریف علم کلام و دیگری وجه نامگذاری این علم به علم کلام یا به کلام. قبل از اینکه برخی از تعاریفی را که برای علم کلام گفتند بررسی کنیم، اقسام تعریف هایی که می شود برای یک علم بیان کرد، گونه های تعریف یا روش های تعریف یک علم را اشاره می کنیم. علوم را به یکی از شیوه های زیر می توان تعریف کرد. خب اولین شیوه تعریف یک علم این است که موضوع آن علم بیان شود. دو نمونه در این عبارات کتاب آمده، یکی درباره فلسفه اولا، همون علم فلسفه، مقصود از فلسفه اولا که صفت اولا براش آمده در مقابل فلسفه هایی که اضافه میشن به یکی از علوم، مثلا میگن فلسفه اخلاق یا میگن فلسفه هنر یا فلسفه منطق یا فلسفه حقوق و امثال اینها. فلسفه اولا همون شاخه از فلسفه است که از قدیم مطرح بوده. خب حالا تعریفش چیست؟ یکی از تعریفاش این است علمی است که درباره موجود به ما هو موجود بحث میکنه. علمهای دیگر موضوعهاشون موجود به ما هو موجود نیست، مثلا فقه درباره افعال مکلفین بحث میکنه، علم طبیعی راجع به پدیده های طبیعی بحث میکنه، راجع به جسم بحث میکنه، مثلا روانشناسی راجع به روان انسان، و هر کدام یک قیدی دارند یعنی مقید هستند. اما در فلسفه اولا موجود به صورت مطلق یا مطلق موجود و مطلق وجود محل بحث واقع میشه و احکامش گفته میشه. مثلا میگن که موجود یا واجب است یا ممکن، موجود یا علت است یا معلول، موجود یا حادث است یا قدیم و امثال این بحث ها. بنابراین وقتی که ما موجود به ما و موجود را در تعریف این علم به کار میبریم، او را معرفی کرده ایم. یا مثلا علم حساب را تعریف میکنیم، میگوییم که علمی است که راجع درباره عدد یا کم منفصل بحث میکنه، یا هندسه درباره کم متصل، کم متصل یعنی خط و سطح و حجم مثلا بحث میکنه، یا میگوییم علم روانشناسی درباره روان و حالات روانی انسان بحث میکنه و مانند اینها، جامعه شناسی درباره جامعه بشری و احکام مربوط به آن بحث میکنه. بنابراین یکی از روش های تعریف این است که ما موضوع یک علم را بیان بکنیم. دومین روش تعریف به واسطه غایته. خب هر علمی بالاخره یک هدف و یک غایتی داره. حالا اگر ما اون غایت را بیان بکنیم، اون وقت اون علم را تعریف کرده ایم. مثلا یک نمونه روشن و مشهور درباره منطق. درباره منطق میگویند قواعدی ابزاری است، یعنی یک سلسله قواعده، اما این قواعد جنبه ابزاری دارن، وسیله هستن. وسیله برای چی؟ که با بکارگیری آن ذهن را از خطای در فکر مسون می‌دارد. یعنی اگر ما این قواعد را برای در مورد فکر به کار بگیریم یا درباره ذهن دستگاه ادراکی مان به کار ببریم، از خطای فکری مسون میمانیم. این میشود منطق، این غایت منطقه، نتیجه منطقه، صیانت از خطا، محفوظ ماندن از خطای فکری میشود غایت منطق. یا مثلا درباره علم نحو میگوییم یک سلسله قواعد زبانی است که رعایت آنها انسان را از خطای لفظی مسون می‌دارد. این که ما فاعل را باید مثلا مرفوع بخوانیم، مفعول را باید منصوب بخوانیم، مضاف الیه را باید مجرور بخوانیم، حال را باید منصوب بخوانیم، اینها وقتی ما این قواعد را رعایت میکنیم نتیجه اش چی میشه؟ نتیجه اش این است که از خطای در گفتار و در تلفظ کلمات مسون میمانیم. حالا همینطور بالاخره هر علمی یک غایات و یک اهدافی برای خودش داره. پس یکی از روش های تعریف علوم همین است که ما غایت اونها را بیان بکنیم. خب سومین روش تعریف یک علم این است که ما روش آن را به کار ببریم. مثلا درباره همون فلسفه ای که قبلا اشاره شد، یکی از روش هایی که در تعریف آن به کار رفته یا یکی از تعریف هایی که برای آن گفته شده این است که میگوین از روش برهانی استفاده میکند. پس ما اگر بخوایم فلسفه را معرفی کنیم، بگوییم فلسفه علمی است که از روش برهانی استفاده میکنه. یا مثلا علوم طبیعی را اگر بخوایم تعریف بکنیم، میگوییم علوم طبیعی علومی هستند که روش استقرا را به کار میبرند. یعنی باید فحص و بررسی بکنیم موارد را تا بتوانیم به یک نتیجه کلی برسیم. و یا اگر مثلا میخوایم تاریخ را، علم تاریخ روش خاص خودش رو داره، روش باز مطالعه حوادث و نقل حوادث اینها. پس ما اجمالا می توانیم به سه روش یک علم را تعریف کنیم. اما حالا کدوم یکی از این شیوه ها یا روش ها دقیق تر است؟ به نظر می رسه اون اولی دقیق تره. چرا؟ زیرا همطوری که در منطق هم گفتند، هر علمی یک موضوع معینی داره، مرز علوم با موضوعشون کاملا مشخص میشه. اینجور نیستش که ما دوتا علم داشته باشیم یک موضوع داشته باشن. یعنی حتی اگر چنانچه به ظاهر هم یک موضوع باشه، با یک جهت خاص و به اصطلاح یک حیثیتی که پیدا میکنه اون موضوع تشخص پیدا میکنه، جزئی میشه. مثلا کلمه یا کلام در علم صرف، در علم نحو، در علم معانی و بیان مورد مطالعه قرار میگیره، موضوع بحثه. اما در هر علمی از یک حیثیت و از یک جهت، ساختار کلمه در علم صرف بحث میشه و از نظر اعراب و بنای کلمه در علم نحو بحث میشه و از نظر جنبه فصاحت و بلاغت در علم معانی و بیان بحث میشه. پس بنابراین اگر ما بخواهیم یک علم را تعریف کنیم، یک تعریف دقیق ارائه بدهیم، که مرز اون علم را از علمهای دیگر دقیقا جدا بکنه، موضوع آن را اگر به کار ببریم و بگوییم این کار انجام میشه. حالا البته مانعی هم ندارد که موضوع را بگوییم، روش را هم بگوییم، غایت را هم بگوییم، اینم منع منطقی نداره، یعنی جمع بین هر سه تا هم میشود کرد، اما اگر خواسته باشیم مختصرتر باشه میتوانیم همان موضوع را بگیم. خب حالا با توجه به این مقدمه ای که بیان شد، بررسی نمونه هایی از تعریف هایی که برای علم کلام گفتن میپردازیم. اولین تعریف این است: علم کلام علمی است که انسان به کمک آن میتواند با اقامه دلائل و رد شبهات عقاید دینی را اثبات کند. در پاورقی ملاحظه میکنید مدرک این تعریف: المواقف فی علم الکلام. کتاب المواقف فی علم الکلام نوشته یک متکلم اشعری است به نام قاضی عزادالدین ایجی. قاضی عزادالدین ایجی، ایشان از متکلمان شاخص اشعری هست و معاصر با علامه هلی بوده، در قرن 8 هجری زندگی می کرده. خب ایشان علم کلام را اینجور تعریف کرده: علمی است که انسان به کمک آن می تواند با اقامه دلائل و رد شبهات عقاید دینی را اثبات کند. وقتی شما در این تعریف دقت می کنید می‌بینید که به غایت و به هدف این علم توجه شده، و آن چیه؟ و آن اثبات عقاید دینی است. هدف اصلی علم کلام را اثبات عقاید دینی دانسته. خب برای اثبات عقاید دینی چکار میتوانیم بکنیم یا چکار باید بکنیم؟ اقامه دلیل، اقامه دلائل، یکم رد شبهات. یعنی اول عقیده را مطرح میکنیم، عقیده دینی، مثلا خدای متعال واحد است، دلیلش میآوریم، بعد شبهه و اشکالی مطرحه، اونا هم رد میکنیم. نتیجه این دو کار، آوردن دلیل و پاسخگویی به اشکال یا شبهه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که ما اون عقیده خودمون را، عقیده دینی خودمون را اثبات کردیم. بنابراین روی کرده این تعریف غایت گرایانه است، یعنی بیشتر به غایت علم کلام توجه کرده که اثبات عقاید باشه. از طرفی در این تعریف نوع دلیل که حالا باید عقلی باشه یا نقلی باشه، باید یقینی باشد یا جدلی باشه یا ظنی باشه، اینا دیگه نیومده، یعنی اینا مطلق گذاشته ایشان. ممکن بود بگوید با دلائل یقینی، ممکن بود بگوید با دلائل عقلی، یا مثلا با دلائل نقلی، یا بگوید با ادله جدلی، ها میشد اینا رو بگه، اما اینا رو نگفته، این آزاد گذاشته، مطلق گذاشته. این اتفاقا نقطه قوت این تعریفه، یعنی اگر مقید میکرد علم کلام را با یک محدودیتی مواجه میکرد، اما حال که اینا را مطلق گذاشته و نگفته، خب بستگی به شرایط داره، بستگی به مورد داره، گاهی متکلم از برهان استفاده میکنه، گاهی از عقل، گاهی از نقل، که حالا انشالله در بحث‌های آینده به این میرسیم. خب این یک تعریف. پس در مجموع نگاه ما به این تعریف نگاه مثبتی است، یعنی در مجموع تعریف قابل قبول و قابل دفاع است. دومین تعریف را از کتاب مقدمه ابن خلدون نقل کردیم، صفحه 458. ایشان اینجور گفته از علم کلام با اقامه دلائل عقلی و رد عقاید و آرای بدعت گزاران، خب بدعت گزاران کیا هستن؟ که از روش سلف و اهل سنت منحرف گردیده اند، به دفاع از عقاید ایمانی می پردازد. همانطوری که در عبارت کتاب ملاحظه می فرمایید، اشکال روشن این تعریف اینه که این جامعیت ندارد، تعریف باید جامع باشه. این تعریفی که ایشان ارائه کرده فقط کلام اهل سنت را شامل می شود. گفته است رد عقاید بدعت گزارانی که از روش سلف و اهل سنت منحرف شدند، یعنی طبق این تعریف کلام معتزله مثلا کلام نیست، این تعریف شامل اون نمیشه، کلام شیعه این تعریف شاملش نمیشود. پس این یک اشکال روشنی است که این تعریف داره که جامعیت نداره. عجیب این است که نویسندگان کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی هم همین خطای ابن خلدون را، این تعریف را تکرار کردن و اونا هم مرتکب این خطا شدن. کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ترجمه در حقیقت کتابی است که تاریخ الفلسفه العربیه، دو نفر نویسنده داره، الفاخوری و خلیل الجر. الفاخوری و خلیل الجر اینا نویسندگان اون کتابن. این به فارسی ترجمه شده. نویسندگان این کتاب هم همین مطلبی را که از ابن خلدون نقل کردیم گفتن. بس به نظر ما تعریفی که ابن خلدون گفته و این آیان هم آوردن تعریف ناقصی است، چون که جامعیت نداره، فقط یک مذهب کلامی را شامل میشه. این هم یک تعریف. تعریف سوم تعریفی است که از شرح مقاصد از آقای سعدالدین تفتازانی، ایشون هم از متکلمان برجسته اشعری، نقل کردیم. گفته از کلام عبارت است از علم به قواعد شرعی اعتقادی که از دلایل یقینی به دست می آید. در مورد این تعریف نکته ای را که یادآور شدیم این است، ایشون در تعریف خودش به جنبه معرفت بخشی علم کلام توجه کرده، یعنی علم کلام را از اون نظر که به انسان معرفت یقینی می بخشد نظر کرده، در حالی که علم کلام هم معرفت بخشه و هم مدافعگر هست. اصولا بعد دفاعی علم کلام برجسته تر از اون بعد اثباتیشه. بنابراین این نکته را حالا به عنوان یک نقص در تعریف آقای تفتازانی می توانیم یادآوری بشویم که تعریف ایشان به جنبه دفاعی علم کلام توجه نکرده. این هم یک تعریف. تعریف چهارم که از کتاب التعریفات آقای جرجانی نقل کردیم، اون تعریف این است که گفته است علم کلام به بحث درباره ذات و صفات و افعال خداوند و احوال ممکنات، پس هم درباره ذات و صفات و افعال الهی و هم درباره اوصاف و حالات ممکنات بر پایه قانون اسلام میپردازد. این اولا موضوع را گفته، یعنی اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم تعریفش به لحاظ موضوع علم کلامه. دو نکته در این تعریف باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که چرا گفته از قانون اسلام، بر پایه قانون اسلام خواسته است علم کلام را از فلسفه جدا بکنه، که در فلسفه این قید مأخوذ نیست، نه اینکه ضد اسلامه، یعنی جهتگیریش این نیست که حالا حتما باید مطابق قانون اسلام و ظواهر اسلام باشه. این یک نکته. نکته دوم این است که ایشان احوال ممکنات را آورده، در حالی که در علم کلام درباره ممکنات، مثلا درباره جمادات یا درباره نباتات، آسمان، دریا، زمین، اینها مستقلا بحث نمی کنن. بله در علم کلام درباره اینها بحث می کنن، اما به عنوان اثبات وجود خداوند یا اثبات صفات خداوند. بنابراین ما این نکته دوم را هم به عنوان در حقیقت نقد این تعریف می توانیم بیان بکنیم. حالا این چند نمونه از تعاریف علم کلام بود. ادامه را هم بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.